با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب بوفکور نوشته صادق هدایت خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود بر شما.
سلام آقای رحیمی به شما و همه شنوندگان عزیز. بله کتاب بوفکور رو شروع کردیم به خوندن که یه فکر میکنم از نیمی یا بیشتر از کتاب رو خوندم. من بقیرم اگر اجازه بدین در این دو سه روز آینده بخونیم ادامه بدیم.
خواهش من لطف میکنم.
خیلی متشکر از لطفتون. منظره‌ای که جلوی من بود یک مرتبه به نظرم آشنا آمد. در بچگی یک روز 13 به در یادم افتاد که همینجا آمده بودم. مادر زنم و آن لکاته هم بودند. ما چقدر آن روز پشت همین درخت های سرو دنبال یکدیگر دویدیم و بازی کردیم. بعد یک دسته از بچه های دیگر هم به ما ملحق شدند که درست یادم نیست. سرمامک بازی می کردیم. یک مرتبه که من دنبال همین لکاته رفتم نزدیک همین نهر سورن بود. پای او لغزید و در نهر افتاد. او را بیرون آوردند، بردند پشت درخت سرو رختش را عوض بکنند. من هم دنبالش رفتم. جلوی او چادر نماز گرفته بودند، اما من دزدکی از پشت درخت تمام تنش را دیدم. او لبخند می‌زد و انگشت سبابه دست چپش را می جوید. بعد یک رودوشی سفید به تنش پیچیدند و لباس سیاه ابریشمی او را که از تار و پود نازک بافته شده بود جلوی آفتاب پهن کردند. بالاخره پای درخت کهن سرو روی ماسه دراز کشیدم. صدای آب مانند حرف‌های بریده بریده و نامفهومی که در عالم خواب زمزمه می‌کنند به گوشم می‌رسید. دستایم را بی اختیار در ماسه گرم و نمناک فرو بردم. ماسه گرم و نمناک را در مشتم می‌فشردم. مثل گوشت سفت تن دختری بود که در آب افتاده باشد و لباسش را عوض کرده باشد. نمی‌دانم چقدر وقت گذشت. وقتی که از سر جای خودم بلند شدم بی اراده به راه افتادم. همه جا ساکت و آرام بود. من می رفتم ولی اطراف خودم را نمی دیدم. یک قوه‌ای که به اراده من نبود مرا وادار به رفتن می کرد. همه ی حواسم متوجه قدم‌های خودم بود. من راه نمی رفتم ولی مثل آن دختر سیاه پوش روی پاهایم می لغزیدم و رد می شدم. همین که به خودم آمدم دیدم در شهر و جلوی خانه پدرزنم هستم. نمیدانم چرا گذارم به خانه پدرزنم افتاد. پسر کوچکش برادرزنم روی سکو نشسته بود مثل سیبی که با خواهرش نصف کرده باشند. چشمهای مورب ترکمنی، گونه‌های برجسته، رنگ گندمی، دماغ شهوتی، صورت لاغر ورزیده داشت. همینطور که نشسته بود انگشت سبابه دست چپش را به دهنش گذاشته بود. من بی اختیار جلو رفتم، دست کردم کلوچه هایی را که در جیبم بود در آوردم به او دادم و گفتم اینا رو شاجون برات داده، چون به زن من به جای مادر خودش شاهجان می گفت. او با چشمهای ترکمنی خود نگاه تعجب‌آمیزی به کلوچه ها کرد که با تردید در دستش گرفته بود. من روی سکوی خانه نشستم، او را در بغلم نشاندم و به خودم فشار دادم. تنش گرم و ساق پاهایش شبیه ساق پاهای زنم بود و همان حرکات بی تکلف او را داشت. لبهای او شبیه لبهای پدرش بود، اما آنچه که نزد پدرش مرا متنفر می کرد برعکس در او برای من جذبه و کشندگی داشت. مثل این بود که لبهای نیمه باز او تازه از یک بوسه گرم طولانی جدا شده. روی دهن نیمه بازش را بوسیدم که شبیه لبهای زنم بود. لبهای او طعم کونه خیار می داد. تلخ مزه و گس بود. لابد لبهای آن لکاته هم همینطور طعم را داشت. در همین وقت دیدم پدرش، آن پیرمرد قوزی که شال گردن بسته بود، از در خانه بیرون آمد. بیان که به طرف من نگاه بکند رد شد. بریده بریده میخندید. خنده ترسناکی بود که مو را به تن آدم راست میکرد و شانه هایش از شدت خنده میلرزید. از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم. نزدیک غروب شده بود. بلند شدم، مثل اینکه میخواستم از خودم فرار بکنم. بدون اراده راه خانه را پیش گرفتم. هیچ کس و هیچ چیز را نمیدیدم. به نظرم میآمد که از میان یک شهر مجهول و ناشناس حرکت میکردم. خانه های عجیب و غریب به اشکال هندسی بریده بریده با دریچه های متروک سیاه اطراف من بود. مثل این بود که هرگز یک جنبنده نمیتوانست در آنها مسکن داشته باشد، ولی دیوارهای سفید آنها با روشنایی ناخوشی میدرخشید و چیزی که غریب بود، چیزی که نمیتوانستم باور بکنم، در مقابل هر یک از دیوارها میایستادم، جلوی مهتاب سایم بزرگ و غلیظ به دیوار میافتاد، ولی بدون سر بود. سایم سر نداشت. شنیده بودم که اگر سایه کسی سر نداشته باشد تا سر سال میمیرد. هراسان وارد خانه شدم و به اتاقم پناه بردم. در همین وقت خون دماغ شدم و بعد از آن که مقدار زیادی خون از دماغم رفت، بیهوش در رخت خوابم افتادم. دایم مشغول پرستاری من شد. قبل از اینکه بخوابم در آینه به صورت خودم نگاه کردم. دیدم صورتم شکسته، محو و بیروح شده بود. به قدری محو بود که خودم را نمی شناختم. رفتم در رخت خواب، لحاف را روی سرم کشیدم، قلط زدم، رویم را به طرف دیوار کردم، پاهایم را جمع کردم، چشمهایم را بستم و دنباله خیالات خودم را گرفتم. این رشته هایی که سرنوشت تاریک، غم‌انگیز، مهیب و پر از کیف مرا تشکیل می داد، آنجایی که زندگی با مرگ به هم آمیخته می شود و تصویرهای منحرف شده به وجود می آید، میلهای کشته شده دیرین، میلهای محو شده و خفه شده دوباره زنده می شوند و فریاد انتقام می کشند. در این وقت از طبیعت و دنیای ظاهری کنده می شدم و حاضر بودم که در جریان ازلی محو و نابود شوم. چند بار با خودم زمزمه کردم: مرگ، مرگ، کجایی؟ همین به من تسکین داد و چشمهایم به هم رفت. چشمهایم که بسته شد، دیدم در میدان محمدیه بودم. دار بلندی برپا کرده بودند و پیرمرد خنزرپنزری جلوی اتاقم را به چوبه دار آویخته بودند. چند نفر داروغه مست پای دار شراب می‌خوردند. مادرزنم با صورت برافروخته، با صورتی که در موقع اوقات تلخی زنم حالا می‌بینم که رنگ لبش می‌پرد و چشمایش گرد و وحشت زده می‌شود، دست مرا می‌کشید. از میان مردم رد می‌کرد و به میرغضب که لباس سرخ پوشیده بود نشان می‌داد و می‌گفت: اینم دار بزنید. من هراسان از خواب پریدم، مثل کوره می سوختم. تنم خیس عرق و حرارت سوزانی روی گونه هایم شعله ور بود. برای اینکه خودم را از دست این کابوس برهانم، بلند شدم، آب خوردم و کمی به سر و رویم زدم. دوباره خوابیدم، ولی خواب به چشمم نمی آمد. دستای روشن اتاق به کوزه آب که روی رف بود خیره شده بودم. به نظرم آمد تا مدتی که کوزه روی رف است خوابم نخواهد برد. یک جور ترس بیجا برایم تولید شده بود که کوزه خواهد افتاد. بلند شدم که جای کوزه را محفوظ بکنم، ولی به واسطه تحریک مجهولی که خودم ملتفت نبودم، دستم عمدن به کوزه خورد. کوزه افتاد و شکست. بالاخره پلک‌های چشمم را به هم فشار دادم، اما به خیالم رسید که دایی‌ام بلند شده به من نگاه می‌کند. مشتای خودم را زیر لحاف گره کردم، ولی هیچ اتفاق فوق‌العاده‌ای رخ نداده بود. در حالت اغما صدای در کوچه را شنیدم، صدای پای دایم را شنیدم که نعلینش را به زمین می کشید و رفت نان و پنیر را گرفت. بعد صدای دوردست فروشنده آمد که می خواند صفرا بر شاتوت. نه، زندگی مثل معمول خسته کننده شروع شده بود. روشنایی زیادتر می شد. چشمایم را که باز کردم یک تک از انعکاس آفتاب روی سطح آب حوض که از دریچه اتاقم روی سقف افتاده بود می لرزید. به نظرم آمد خواب دیشب آنقدر دور و محو شده بود مثل اینکه چند سال قبل وقتی که بچه بودم دیدم. دایم چاشت مرا آورد. مثل این بود که صورت دایم روی یک آینه دق منعکس شده باشد. آنقدر کشیده و لاغر به نظرم جلوه کرد، به شکل باور نکردنی مضحکی در آمده بود، انگاری که وزن سنگینی صورتش را پایین کشیده بود. با اینکه ننجون می‌دانست دود قلیان برایم بد است، باز هم در اتاقم قلیان می‌کشید. اصلاً تا قلیان نمی کشید سر دماغ نمی آمد. از بس که دایم از خانهش، از عروس و پسرش برایم حرف زده بود، مرا هم با کیفهای شهوتی خودش شریک کرده بود. چقدر احمقانه است. گاهی بی جهت به فکر زندگی اشخاص خانه دایم می افتادم، ولی نمی دانم چرا هر جور زندگی و خوشی دیگران دلم را به هم می زد، در صورتی که می دانستم که زندگی من تمام شده و به طرز دردناکی آهسته خاموش می شود. به من چه ربطی داشت که فکرم را متوجه زندگی احمقها و رجاله ها بکنم که سالم بودند، خوب می خوردند، خوب می خوابیدند و خوب جمع می کردند و هرگز ذره ای از دردهای مرا حس نکرده بودند و بالهای مرگ هر دقیقه به سر و صورتشان سابیده نشده بود. ننجون مثل بچه با من رفتار میکرد. میخواست همه ی جان مرا ببیند. من هنوز از زنم رو در وایسی داشتم. وارد یک اتاق که میشد روی خلط خودم را که در لگن انداخته بودم میپوشانیدم. موی سر و ریشم را شانه میزدم. شب کلاهم را مرتب میکردم. ولی پیش دایم هیچ جور رو در وایسی نداشتم. چرا این زن که هیچ رابطه‌ای با من نداشت خودش را آنقدر داخل زندگی من کرده بود؟ یادم است در همین اتاق روی آبنبار زمستانها کرسی می گذاشتند. من و دایم با همین لکاته دور کرسی می خوابیدیم. تاریک روشن که چشمهایم باز می شد، نقش روی پرده گلدوزی که جلوی در آویزان بود در مقابل چشمم جان می گرفت. چه پرده عجیب و ترسناکی بود. رویش یک پیرمرد قوز کرده شبیه جوکیان هند، شالم بسته زیر یک درخت سرب نشسته بود و سازی شبیه ستار در دست داشت و یک دختر جوان خوشگل مانند بوگامداسی، رقاصه بتکده های هند، دستهایش را زنجیر کرده بودند و مثل این بود که مجبور از جلوی پیرمرد برقصد. پیش خودم تصور می کردم شاید این پیرمرد را هم در یک سیاه چال با یک مار ناگ انداخته بودند که به این شکل در آمده بود و موهای سر و ریشش سفید شده بود. از این پرده های زردوزی هندی بود که شاید پدر یا عمویم از ممالک دور فرستاده بودند. به این شکل که زیاد دقیق می شدم می ترسیدم. دایم را خوابالود بیدار می کردم. او با نفس بدبو و موهای خشن سیاهش که به صورتم مالیده می شد مرا به خودش می چسبانید. صبح که چشمم باز شد او به همان شکل در نظرم جلوه کرد، فقط خطهای صورتش گودتر و سخت تر شده بود. اغلب برای فراموشی، برای فرار از خودم، ایام بچگی خودم را به یاد می آورم. برای اینکه خودم را در حال قبل از ناخوشی حس بکنم که سالمم، هنوز حس می‌کردم که بچه هستم و برای مرگم، برای معدوم شدنم یک نفر دومی بود که به حال من ترحم می‌آورد، به حال این بچه‌ای که خواهد مرد. در مواقع ترسناک که زندگی خودم، همین که صورت آرام دایم را می دیدم، صورت رنگ پریده، چشمهای گود بی حرکت و کدر، پرهای نازک بینی و پیشانی استخوانی پهن او را که می دیدم، یادگارهای آن وقت در من بیدار می شد. شاید امواج مرموزی از او تراوش می کرد که باعث تسکین من می شد. یک خال گوشتی روی شقیقه‌اش بود که رویش مو در آورده بود. گویا فقط این روز متوجه خال او شدم. پیشتر که به صورتش نگاه می کردم اینطور دقیق نمی شدم. اگرچه ننجون ظاهراً تغییر کرده بود، ولی افکارش به حال خود باقی مانده بود. فقط به زندگی بیشتر اظهار علاقه می کرد و از مرگ می ترسید، مثل مگس هایی که اول پاییز به اتاق پناه می آورند. ولی زندگی من در هر روز و هر دقیقه عوض می شد. به نظرم می آمد که طول زمان و تغییراتی که ممکن بود آدم ها در چندین سال بکنند، برای من این سرعت سیر و جریان هزاران بار مضاعف و تندتر شده بود. ببخشید این جمله رو من دوباره بخونم. به نظرم می آمد که طول زمان و تغییراتی که ممکن بود آدم ها در چندین سال بکنند، برای من این سرعت سیر و جریان هزاران بار مضاعف و تندتر شده بود. در صورتی که خوشی آن به طور معکوس به طرف صفر می رفت و شاید از صفر هم تجاوز می کرد. کسانی هستند که از 20 سالگی شروع به جان کندن می کنند، در صورتی که بسیاری از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و آهسته، مثل پیسوزی که روغنش تمام بشود، خاموش می شود. ظهر که دایم نهارم را آورد، من زدم زیر کاسه آش، فریاد کشیدم، با تمام قوایم فریاد کشیدم. همه اهل خانه آمدن جلوی اتاقم جمع شدند. آن لکاته هم آمد و زود رد شد. به شکمش نگاه کردم، بالا آمده بود. نه، هنوز نزاییده بود. رفتند حکیم باشی را خبر کردند. من پیش خودم کیف می کردم که اقلن این احمقها را به زحمت انداختم. حکیم باشی با سه قبض ریش آمد و دستور داد که من تریاک بکشم. چه داروی گرانبهایی برای زندگی دردناک من بود. وقتی که تریاک می کشیدم افکارم بزرگ، لطیف، افسونامیز و پران می شد. در محیط دیگری ورای دنیای معمولی سیر و سیاحت می کردم. خیالات و افکارم از قید ثقل و سنگینی چیزهای زمینی آزاد می شد و به سوی سپهر آرام و خاموشی پرواز می کرد. مثل اینکه مرا روی بالهای شب‌پره طلایی گذاشته بودند و در یک دنیای تهی و درخشان که به هیچ مانعی بر نمی خورد گردش می کردم. به قدری این تأثیر عمیق و پرکیف بود که از مرگ هم کیفش بیشتر بود. از پای منقل که بلند شدم، رفتم دم دریچه روبه حیاتمان، دیدم دایم جلوی آفتاب نشسته بود، سبزی پاک می کرد. شنیدم به عروسش گفت: هممون دل ضعفه شدیم، کاش که خدا بکشدش، راحتش بکنه. گویا حکیم باشی به آنها گفته بود که من خوب نمی شدم. اما من هیچ تعجبی نکردم. چقدر این مردم احمق هستند. همین که یک ساعت بعد برایم جوشانده آورد، چشمهایش از زور گریه سرخ شده بود و باد کرده بود. اما روبروی من زورکی لبخند زد. جلوی من بازی در می آوردند. همه جلوی من بازی در می آوردند. آن هم چقدر ناشی. به خیالشان من خودم نمی دانستم. ولی چرا این زن به من اظهار علاقه می کرد؟ چرا خودش را شریک درد من می دانست؟ یک روز به او پول داده بودند و پستانهای ورچروکیده سیاهش را مثل دولچه توی لپ من چپانیده بود. کاش خوره به پستانهایش افتاده بود. حالا که پستانهایش را می دیدم عقم می نشست که آن وقت با اشتهای هرچه تمامتر شیره زندگی او را می مکیدم و حرارت تن من در هم داخل می شده. او تمام تن مرا دستمالی می کرده و برای همین بود که حالا هم با جسارت مخصوصی که ممکن است یک زن بیشوهر داشته باشد نسبت به من رفتار می کرد. به همان چشم بچگی به من نگاه می کرد، چون یک وقتی مرا لب چاهک سر پا می گرفته. کی می داند؟ شاید با من طبق هم می زده، مثل خواهرخوانده‌ای که زنها برای خودشان انتخاب می کنند. و حالا هم با چه کنجکاوی و دقتی مرا زیر و رو و به قول خودش تر و خشک می کرد. اگر زنم آن لکاته به من رسیدگی می کرد، من هرگز ننجون را به خودم راه نمی دادم، چون پیش خودم گمان می کردم دایره فکر و حس زیبایی زنم بیش از دایم بود، و یا اینکه فقط شهوت این حس شرم و حیا را برایم تولید کرده بود. از این جهت پیش دایم کمتر رو در وایستی داشتم و فقط او بود که به من رسیدگی می کرد. لابد دایم معتقد بود که تقدیر اینطور بوده، ستارهش اینطور بوده. به علاوه او از ناخوشی من استفاده می کرد و همه درد دلهای خانوادگی، تفریحات، جنگ و جدالها و روح ساده موزی و گدامنش خودش را برای من شرح می داد و دلپوری که از عروسش داشت مثل اینکه هووی اوست و از عشق و شهوت پسرش نسبت به او دزدیده بود با چه کینه‌ای نقل می کرد. باید عروسش خوشگل باشد. من از دریچه روبه حیات او را دیدم، چشمهای میشی، موی بور و دماغ کوچک قلمی داشت. دایم گاهی از معجزات انبیا برایم صحبت می کرد. به خیال خودش می خواست مرا به این وسیله تسلیت بدهد، ولی من به فکر پست و حماقت او حسرت می بردم. گاهی برایم خبرچینی می کرد. مثلا چند روز پیش به من گفت که دخترم، یعنی آن لکاته، به ساعت خوب پیرهن قیامت برای بچه می دوخته، برای بچه خودش. بعد مثل این که او هم می دانست به من دلداری می داد. گاهی می روم برایم از در همسایه ها دوا درمان می آورد. پیش جادوگر، فالگیر و جامزن می روید. سر کتاب باز می کند و راجع به من با آنها مشورت می کند. چهارشنبه آخر سال رفته بود فالگوش، یک کاسه آورد که در آن پیاز، برنج و روغن خراب شده بود. گفت این ها را به نیت سلامتی من گدایی کرده و همه این گند و کثافت ها را دزدکی به خورد من می داد. فاصله به فاصله هم جوشانده های حکیم باشی را به ناف من می بست، همان جوشانده های بی پیری که برایم تجویز کرده بود. پرزوفا، روبسوس، کافور، پرسیاووشان، بابونه، روغن قاز، تخف کتان، تخف سنوبر، نشاسته، خاکشیر و هزار جور مزخرفات دیگر. چند روز پیش یک کتاب دعا برایم آورده بود که رویش یک وجب خاک نشسته بود. نه تنها کتاب دعا، بلکه هیچ جور کتاب و نوشته و افکار رجاله ها به درد من نمیخورد. چه احتیاجی به دروغ و دونگ های آنها داشتم؟ آیا من خودم نتیجه یک رشته نسل‌های گذشته نبودم و تجربیات موروثی آنها در من باقی نبود؟ آیا گذشته در خود من نبود؟ ولی هیچ وقت نه مسجد و نه صدای اذان و نه وضو و اخطوف انداختن و دلا و راست شدن در مقابل یک قادر متعال و صاحب اختیار مطلق که باید به زبان عربی با او اختلاط کرد در من تأثیری نداشته. اگرچه سابق بر این وقتی که سلامت بودم چند بار اجباراً به مسجد رفتم و سعی می کردم که قلب خودم را با سایر مردم جور و هماهنگ بکنم، ولی چشمم روی کاشی‌های لعابی و نقش و نگار دیوار مسجد که مرا در خواب‌های گوارا می برد و بی اختیار به این وسیله راه گریزی برای خودم پیدا می کردم خیره می شد. در موقع دعا کردن چشمهای خودم را می بستم و کف دستم را جلوی صورتم می گرفتم. در این شبی که برای خودم ایجاد می کردم، مثل دعاتی که بدون مسئولیت فکری در خواب تکرار می کنند، من دعا می خواندم. ولی تلفظ این کلمات از ته دل نبود، چون من بیشتر خوشم می آمد با یک نفر دوست یا آشنا حرف بزنم تا با خدا، با قادر متعال، چون خدا است. سر من زیاد بود. زمانی که در یک رخت خواب گرم نمناک خوابیده بودم، همه این مسائل برایم به اندازه جوی ارزش نداشت و در این موقع نمیخواستم بدانم که حقیقتا خدایی وجود دارد یا اینکه فقط مظهر فرمان روایان روی زمین است که برای استحکام مقام الوهیت و چاپیدن رعایای خود تصور کردند. تصویر روی زمین را به آسمان منعکس کردند. فقط میخواستم بدانم که شب را به صبح میرسانم یا نه. حس میکردم که در مقابل مرگ مذهب و ایمان و اعتقاد چقدر سست و بچگانه و تقریبا یک جور تفریح برای اشخاص تندرست و خوشبخت بود. در مقابل حقیقت وحشتناک مرگ و حالات جانگدازی که طی می‌کردم، آنچه راجع به کیفر و پاداش روح و روز رستاخیز به من تلقین کرده بودند یک فریب بیمزه شده بود و دعاهایی که به من یاد داده بودند در مقابل ترس از مرگ هیچ تأثیری نداشت. نه، ترس از مرگ گریبان مرا ول نمی کرد. کسانی که درد نکشیدند این کلمات را نمی فهمند. به قدری حس زندگی در من زیاد شده بود که کوچکترین لحظه خوشی جبران ساعتهای دراز خفقان و اضطراب را می کرد. می دیدم که درد و رنج وجود دارد ولی خالی از هر گونه مفهوم و معنا بود. من میان رجاله ها یک نژاد مجهول و ناشناس شده بودم، به طوری که فراموش کرده بودم که سابق بر این جزء دنیای آنها بودم. چیزی که وحشتناک بود، حس می کردم که نه زنده زنده هستم و نه مرده مرده، فقط یک مرده متحرک بودم که نه رابطه با دنیای زنده ها داشتم و نه از فراموشی و آسایش مرگ استفاده می کردم. سر شب از پای منقل تریاک که بلند شدم، از دریچه اتاقم به بیرون نگاه کردم. یک درخت سیاه با در دکان قصابی که تخته کرده بودند پیدا بود. سایه های تاریک در هم مخلوط شده بودند. حس کردم که همه چیز تهی و موقتی است. آسمان سیاه و قیرندود مانند چادر کهنه سیاهی بود که به وسیله ستاره‌های بیشمار درخشان سوراخ سوراخ شده باشد. آسمان سیاه و قیرندود مانند چادر کهنه سیاهی بود که به وسیله ستاره‌های بیشمار درخشان سوراخ سوراخ شده باشد. در همین وقت صدای اذان بلند شد. یک اذان بی‌موقع بود. گویا زنی، شاید آن لکاته، مشغول زاییدن بود. سر خشت رفته بود. صدای ناله سگی که از لابلای اذان شنیده می شد. من با خودم فکر کردم اگر راست است که هر کسی یک ستاره روی آسمان دارد، ستاره من باید دور، تاریک و بی‌معنا باشد. شاید من اصلا ستاره نداشتم. در همین وقت صدای یک دسته گزمه مست از توی کوچه بلند شد که می گذشتند و شوخی های هرزه با هم می کردند و دست جمعی زدند زیر آواز و خواندند: بیا بریم تا می خوریم، شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم چی خوریم. خب آقای رحیمی، وقت بود امروز مثل که تموم شد.
بله، نه و نیمه.
متشکر.
همیشه من میگم
اجازه بدید که بقیه داستان رو بذاریم برای دیگه فردا، پس فردا و اینا دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود.
خسته نباشید. شما و همه شنوندگان عزیز به خیر و خوشی.
لطف کردید. خواهش می‌کنم.